أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای اینکه بحث امروز یعنی روایات طینت که خیلی اجمالی اینجا فقط طرح شده، شرحش هم نیومده، برای اینکه این بحث روشن بشه جا بیفته، ما یه بازگشتی بکنیم به رساله توحید و اسماء و وسائط که قبلا در همینجا مباحثه کردیم، بعد یه یادآوری هم بکنیم از بحث قبلی. این دوتا مطلب رو مقدمه کنیم تا این روایت رو الان میخونیم شرحش روشن بشه، ولی اگه این دوتا یادآوری نشه الان معلوم نمیشود که اینجا مفهوم این روایت که به عنوان روایت طینت معرفی شده چیه. البته ما قبلا مفصلا راجع به طینت بحث کردیم، توی رساله هم افعال بحث کردیم هم رساله وسائل. در رساله توحید گفتیم که با یه برهان عقلی گفتیم ما یه وجود بی نهایت داریم که اون وجود بی نهایت چون بی نهایته لذا یکی بیشتر نیست. دلیلش بی نهایت بودنه. چرا؟ چون اگر بخواد دوتا بشه، دوتا یعنی چی؟ چه زمانی کنار بی نهایت یه تای دیگه پیدا میشه؟ زمانی که این بی نهایت مرزش به اتمام برسه، از اینجا به بعد بعدی شروع بشه. این با اون فرض مسئله ما که گفتیم بی نهایت فرق میکنه دیگه، منافات داره. پس نمی شود که ما یک بی نهایتی داشته باشیم که این بی نهایت با یه چیز دیگری جمع بشه، لذا یکی بیشتر نیست، که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. اون بی نهایت جز ام نداره، یعنی بسیطه. چرا؟ چون هر مرکبی محدوده. چرا؟ چون مرکب یعنی حداقل دو تا جز داره دیگه. کی میشه دو؟ وقتی که این یک اولی، این جزء اولی اینجا تموم بشه، از اینجا به بعد جزء دوم شروع بشه. اگه بی نهایت باشه، این جزء اولش تموم میشه اینجا، از اینجا به بعد جزء دوم شروع میشه. هم جزء اول محدود میشه هم جزء دوم، چون این فاصله مرز دوتا جزءه. یعنی اون نقطه‌ای که جزء اول تموم شد، چیزی که تموم میشه بی نهایت نیست. پس جزء نداره، یه حقیقت واحد بسیط بدون جزء. این حقیقت واحد بسیط بدون جز تمام کمالات عالمو در درون خودش داره. اینم مطلب بعدی. چون کمالات موجودن دیگه، قدرت هست یا نیست توهم که نیست، واقعا قدرت هست، واقعا جمال هست، واقعا کمال هست. تمامی کمالات که ما تو دنیای خودمون بهش کمال میگیم، مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت، اینا موجودن دیگه، ما واقعا حسشون میکنیم. ما یه چیزی رو با تمام وجود حس میکنیم، اون خود وجوده. یک گزاره‌ای که یعنی یه حقیقتیه که ما مشاهده شهودی میکنیمش، با برهان ریاضی نمیگیم که. ما یه موقع برهان میتراشیم اما یه موقع شهود میکنیم. ما با تمام وجودمون هستی را ادراک میکنیم. چرا؟ چون ما هستی خودمون رو ادراک میکنیم، یعنی هستی مقید که خودمون هستیم رو ادراک میکنیم. میگیم هستی من میفهمم که هستم. این هستی رو با وجودم ادراک میکنم، تمام، حالا تعبیر غلطه ولی بگیم با تمام سلولای وجودم احساسش میکنم. پس هستی رو نمیشه انکار کرد، لذا بزرگان حکمت گفتن که وجود رو نمیشه انکار کرد، نمیشه اثبات کرد. انکار نمیشه کرد چون شهودش میکنی، اثبات هم نمیشه کرد چون ابزار اثبات رو نداریم. چون ما برای اینکه یه قضیه رو اثبات کنیم احتیاج داریم که دو تا قضیه معرفه‌تر رو قبلش بذاریم تا اینو اثبات کنیم. برای اثبات یک گزاره شما نیاز به دو تا گزاره معلومتر از این گزاره مجهول دارید. از وجود هیچ چیزی معلومتر نیست، لذا وجود قابل اثبات نیست. بعد تو رساله اسماء اومدیم، این رساله توحید بود، گفتیم یکی هست و هیچ نیست جزو. بهم میگن توحید اطلاقی، یکی که همه کمالاتو در درون خودش داره، متجزی به اجزا هم نیست. در رساله اسماء اومدیم گفتیم حالا این حقیقت میخواد ظهور کنه، این حقیقت الان میخواد ظهور کنه، حقیقتی که نه حد داره، نه مرز داره، نه قابل توصیفه، نه قابل ادراکه. یکیه، دو کنار اون فرض نمیشه. همین معانی که ما گفتیم میشه احدیت، یعنی همه این توصیفاتی که ما الان از اون حقیقتی کردیم که قابل شناخت نیست، این میشه احدیت. اولین اسمی که از حق تعالی ظهور میکنه اسم احده. احدیت اول التعیناته، یعنی این عوالم وجود یک هنوز در کار نیست، یه حقیقت واحد بسیطه که همه کمالاتو داره، میخواد ریزش کنه، عوالمو پدیدار کنه. اولین اسمی که از اسماء خدا ظهور میکنه اسم احدیته. بعد اون وقت به ترتیب اومدیم توی درخت اسماء، سایر اسماء گفتیم که به چه شکل اینا ظهور پیدا میکنن، گفتیم این میشه عالم اسماء خدا. بعد گفتیم که هر موجودی که در این عالم ما هست، در رساله وساطت بحث کردیم، گفتیم تمام حقایق وجودی که در این عالم ما هستن، اینا همه پرتو اون حقیقتی هستن که اندالله. به تعبیر دیگه شما بگین که اسماء خدا ظهور کرده، تمام این عوالم وجود ظاهر شده. به تعبیر دیگه بگین اینا مثل آینه های عدمی هستن که این آینه های عدمی اون وجود رو ظاهر کردن. یه نکته ای که اینجا خیلی مهمه اینه که ما وقتی از آینه حرف میزنیم، ما وقتی که میگیم آینه، اینجا سه تا چیز ما داریم. سلام علیکم. ما یه نور داریم، یه نور، یه آینه داریم. آینه چیه؟ آینه این شیشه ایه که پشتش جیوه مالیده شده، یا اون فلزی که صیقلی شده، به این میگیم آینه. پس شما یه فلز صیقلی شده یا یه شیشه جیوه مالی شده داریم به نام آینه. یه نور داریم و این نور میتابه توی این آینه، منعکس میشه همون نور، اون میشه تصویر. لذا سه تا چیز اینجاست، یکی آینه است، یکی نوره، یکی هم تصویره. ولی از این سه تا کدوم وجود مستقل نداره؟ تصویر. یعنی تصویری در کار نیست، در واقع خود منم که منعکس شدم، درست؟ حالا اون که در ادبیات حکمت متعالیه بهش میگن آینه، منظورشون این شیشه جیب مالی شده نیست، به اون تصویره میگن آینه. پس در این ادبیات شما چند تا چیز داری؟ یا در حقیقت یه دونه بیشتر نداری؟ یعنی صاحب تصویر رو داری و تصویر رو، که تصویر چیه؟ همون جلوه صاحب تصویره. با یه مثال دیگه میگین شما یه موقع آب دارید و لیوان دارین، یه دریا دارین یه لیوان، این لیوان به اندازه ظرفیت خودش از دریا پر میشه. اینجا شما سه تا چیز دارین، یکی دریا رو دارین، یکی اون آبی که از دریا جدا شد، یکی هم لیوان. حالا شما اگه این لیوان رو خالی کنین، لیوان خالی خودش یه چیزیه، یه لیوانه دیگه، لیوان خالی، بذارینش این طرف، این تو این ادبیات. حالا شما بیان این مثال رو ببرین روی حق تعالی. اولا حق تعالی مثل دریا نیست که شما بتونین یه جرعش رو بردارین. چرا؟ چون دریا با همه عظمتش جز داره دیگه. دریا چند تا لیوان آبه، ممکنه نتونیم بشمریم، ولی به هر حال وقتی شما از یه اقیانوس یه قطره هم برداری، به اندازه یه قطره کم میشه دیگه. منتها تو محاسبات عرفی عرفن نمیگن از اقیانوس یه قطره کم شد، ولی از لحاظ محاسب ریاضی یه قطره کم شده. از لحاظ حساب ریاضی شما یه قطره از اقیانوس جدا کردی، اما از لحاظ حساب عرفی اینو تو عرف حساب نمیکن. ما همین الان گفتیم حق تعالی جز نداره، پس از اون نمیشه چیز رو جدا کرد. این یه نکته. نکته دیگه این که موجودات مثل لیوان نیستن که شما الان اگه این لیوانو از اون چی که خدا بهش داده خالی کنی، حداقل لیوان خالی باقی بمونه. موجودات مثل موجن. شما اگه موجو از اون چی که دریا بهش داده خالی کنی، از موج هیچ چیزی باقی نمیمونه. موجودات مثل آستینن. شما الان سر نخ این آستینو پیدا کنی، بکشین سر نخو، تا تمام این آستین جمع بشه تا بالا، شما الان نخو میذارید این طرف، ولی آستینی باقی نمیمونه که بگین حالا این آستینو گذاشتیم این طرف. آستین یه ظرف عدمیه، یعنی یه هیچه. اما لیوان یه ظرف وجودیه. پس لیوان نیستیم ما، ما آستینیم. ما که میگم یعنی همه موجوداته، همه عوالم وجود. حالا اگه بخوایم ازشون یه تعبیری بکنیم، این آیه میشه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. فقیر نه لیوان خالی، یعنی آستین خالی از نخ. آستین خالی از نخ ما این. حق تعالی هم که جا جزء بردار نیست. حالا مثال برای جزء بردار نبودن ما مثالایی داریم که بتونیم درک کنیم. ببینید الان شما یه علمی دارین، این علم خودتون رو به شاگرد خودتون تعلیم میدین، مطلب عمیق تو ذهن شما، یک مطلب عمیق علمی دارین، اینو نازلش میکنین به زبان ساده بچگانه برای فرزندتون میگین. الان شما مطلب علمیتون رو نازل کردین ولی از علم شما هیچی کم نشد. مطلب نازل شده ولی علم شما هیچی ازش کم نشده. وقتی حق تعالی نازل میشه در عوالم وجود اینجوری نازل میشه، یعنی از اون حقیقتی که اندالله چیزی کم نمیشه ولی نازل میشه، ظهور پیدا میکنه، عوالم وجود رو میسازه. پس هر موجودی که ما مشاهده میکنیم یک آستینی است که از نخ پر شده. اون نخ وجوده، اون آستین اون موجوده. تو تعابیر فلسفی بهش میگن ماهیت. ماهیت یعنی آستین، وجود یعنی اون نخ، اون نخ و این آستین. حالا تفاوت موجودات در چیه؟ در اون قالبشونه. قالب فرق، یعنی آستین فرق میکنه، یه آستین بزرگتره یه آستین کوچکتره، یکی بهره بیشتری از وجود داره یکی بهره کمتری از وجود داره. لذا یکی میشه انسان، یکی میشه حیوان، یکی میشه کوه، یکی میشه دشت، یکی میشه دریا، به میزان اون بهره‌ای که از حق تعالی میگیرن. حالا کی این کارو میکنه؟ این ظهوراتو کی به وجود میاره؟ اسماء خدا. البته پشت پرده اسماء ذاته، اونجا هیچ خبری از معرفت نیست چون اونجا ابزار معرفت کار نمیکنه. حالا ما الان فرصت نداریم که بگیم ابزار معرفت چی. ابزار معرفت یا عرض شود که ابزار معرفت تفکر دیگه. تفکر هم وقتی تحلیلش میکنید یا استدلال یا تعریفه. تعریف بر حسب تصورات، استدلال بر حسب تصدیقات دیگه، تصورات و تصدیقات. تصور و تصدیق هم از سنخ مفاهیمه. خداوند اصلا مفهوم نیست، وجوده. لذا ابزار تفکری ما اصلا اونجا کار نمیکنه، معرفت تفکری اونجا کار نمیکنه. اونجا فقط شهود به درد میخوره که بی‌نهایت هم نمیشه شهود کرد. لذا در مرحله ذات معرفت امکان نداره. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. شما این تعبیر رو شنیدین که جبرئیل میگه و لو دنوتو اون ملتن لحترختو، اگه من یه قدم دیگه بنزه یک سر سوزن نزدیک بشم میسوزم. حضرت علامه تو همین رساله وسائط فرموده که اینجا احتراق از جنس احتراقای دنیا نیست که این میز آتیش بگیره چوب بشه خاکستر. اینجا احتراق به معنی احتراق ذاتیه، یعنی باید ذاتش بسوزه. وقتی ذات سوخت، ذات میره، جز خدا چیزی باقی نمیمونه. این احتراق از این سنخه. لذا ورود در اون پرده مساویست با فنا، یعنی کسی که بخواد وارد اون پرده از معرفت بشه لازمش اینه که حد رو بذاره کنار. خودش حد دیگه، یعنی خودش رو بذاره کنار، خودش بره کنار تا وارد اون مرحله بشه. وقتی هم خودش رفت کنار، اون مرحله جز خدا کسی نیست. اینو میگن احراق ذاتی. این همونه که مولوی میگه یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زبانه. اونجا دیگه دهان و تفکر، دهان نشانه تفکره، بند میاد. چون بند شود نطق یکی سیل درآید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. اونجا دیگه نه آسمانی هست، نه زمینی هست، نه منی هست، نه تویی هست، هیچ چیز در کار نیست. اونجا حقیقتی است که هارت الانبیا و الاولیا فیه. اون ماره پشت پرده. اما این طرف پرده که اسماء خداست، قابل شناسایی، قابل معرفته، اگه ما رو به معرفت دعوت کردن، به این مرحله دعوت کردن. قرآن هم کتاب اسماء الله، ما رو به سمت معرفت به اسماء دعوت میکنه. این مرحله قابل شناساییه. و اگر در این عالم خیری هست، تمام خیرات از پرتو اون ذاته. با توجه به این مقدمات که فراهم شد، این که قرآن فرمود علم آدم الاسماء کلها، منظور از اسماء این حقایق وجودیه. یعنی این حقایق وجودی که تمام موجودات عالم و حقایق عالم، نه این عالم ما بلکه همه عوالم وجود، وجودشون رو از اون اسماء گرفتن. یعنی اسماء خدا ظهور کرده شده آسمان و کوه و دشت و دریا و امثال هم. با توجه به این مطلب، حالا شما روایات تینت رو ملاحظه فرمایید. تینت اون دسته از روایاتی است که راجب گل خمیرمایه انسان‌ها و موجودات سخن میگه. البته اینجا روایات مشتبهه، ممکنه که بعضیا عرض شود که اینجا به یه اشتباهی بیفتن. البته حالا الان چون بحث مفصل روایت تینت نیست ممکنه اون شبهه پیش نیاد، ولی اگه بخوایم یه پرانتزی هم اینجا باز کنیم راجع به روایات تینت، اینم لازمه شما بدانید، ولی الان شبهه بزرگی اینجا درست میشه که کار ما رو تعطیل میکنه، مجبوریم به این شبهه فقط جواب بدیم. ببینید روایات تینت زبانشون اینطوریه، میگن که شیعیان ما تینتشون از خاک بهشته، دشمنان ما تینتشون از خاک جهنمه. و اون وقت تو این زمینه قوقا کردن. روایت فراوانی هست که شیعیان ما تینتشون از خاک بهشته، دشمنان ما تینتشون از خاک جهنم. یه شنونده که مثل بنده ابتداعا این روایت رو میخونه، این فوری این مطلب تو ذهنش پیش میاد که خب پس ما قبل از این که وارد این عالم بشیم خاک ما رو با عشق اهل بیت سرشتن، بوده پیش از گل من سرخوش جامش دل من، پس ما دیگه شیعه هستیم و کار تمام است و اون بیچاره هم که دشمن اهل بیت اصلا نمیتونه دوست اهل بیت باشه، خاکش هم که از خاک جهنمه دیگه، پرونده اونم بستیم دیگه، بعد خیلی هم لذت بخشه دیگه، حالا چون ما فعلا شیعه ایم این بیچاره هم که اصلا نمیتونن برگردن و منطقه از اینجا بعد ما دیگه جلوتر نمیریم چون فعلا خودمون تو اون تیم برنده ایم. اگه یه خورده کار جا به جا میشد فوری این سوال برام فوری میرفتیم سراغ بحث جبر و اختیار که پس اختیار این وسط چی میشه، پس ما پس دیگه مجبوریم شیعه اهل بیت باشیم. این روایات اصلا مفهومشون این معنی که ما برداشت میکنیم نیست. یه سوالی هم از هفته پیش از من پرسیدن از مفاتیح الغیب، اون سوال جوابش در واقع همینجاست. ببینید این سوال، این مطلب، ما دو تا بحث داریم. یه موقع داریم بحث نوعی میکنیم، خیلی این مطلب مهمه، یه موقع داریم بحث شخصی میکنیم. زمانی که ما بحث نوعی میکنیم بوی جبر به مشاممون میرسه، در حالی که جبر ما رو بحث شخصیه نه بحث نوعی. یعنی چی؟ یعنی یه موقع ما به نوع نگاه میکنیم. به نوع یعنی چی؟ یعنی به عنوان دشمن اهل بیت. عنوان، ما یه عنوانی داریم دشمن اهل بیت، یه عنوان داریم دوست اهل بیت، شیعه اهل بیت. این روایاتی که دارن راجع به خاک صحبت میکنن دارن راجع به عنوان صحبت میکنن، یعنی هر کسی که اومد زیر پر عنوان شیعه اهل بیت این خاکش خاک بهشت، هر کسی که رفت تو عنوان دشمن اهل بیت خاکش خاک جهنمه. عنوان. اما یه موقع بحث شخصی میکنی، به من نگاه میکنی، من یه شخصم نه یه نوع، میگه این رحیمی چی؟ این الان دشمن اهل بیته، میگه خاکش خاک جهنمه، نه اینکه خاک منو از اول با خاک جهنم سرشتن. اونی که میگه خاکش از خاک جهنم سرشته شده عنوان دشمن اهل بیته، عنوان دشمن اهل بیت خاکش خاک جهنمه. اما راجع به اشخاص چی؟ اشخاص خاکشون رو با دست خودشون برمیدارن. یعنی چی؟ یعنی الان شما دوتا عنوان داری، رفتی تو بازار، خاک جهنم تو بازار هست، خاک بهشت هم تو بازار هست، شما میخوای مجسمه وجود خودتو بسازی، خودت با اختیار خودت از این خاک برمیداری. چطوری؟ با اعمال. آنچه که من میخورم، آنچه که من میبینم، آنچه که من میشنوم، آنچه که من میگویم که همش هم تحت سلطه خودمه، اختیار خودمه دیگه، من با دست چشمم دست خودمه، این دست یکی دیگه است، کی میگه دست خودش نیست؟ دست خود حالا اونم فرق میکنه، ما در مقام مناجات میگیم خدایا ما این دلمون دست خودمون نیست، تو ما رو زیر رو کن، ولی در مقام عمل وقتی واقعا اینجا نشستم چشم من دست خودمه، خودم هستم که انتخاب میکنم کدوم منظره رو ببینم. حالا اگر آنچه را که دیدم آن چیزی بود که به من دستور داده بودن، گفتن اینو ببین اونو نبین، اگه به امر امتثال کردم، نواهی رو هم امتثال کردم، این امتثال امر خاکیه که من برداشتم، این خاک بهشته. به مرور زمان این خاکه که وجود منو میسازه. بعد از این مدت من احساس کنم که محب اهل بیت. اما همین آدم که الان محب اهل بیته ممکنه در اثر اعمالی که انجام میده حب اهل بیت از دلش بره. پس این آدم شخصی الان کدومه؟ خاکش معلوم نیست. این آدم شخصی که خاک نداره که، این آدم شخصی وقتی به دنیا اومده با یه صفحه سفید به دنیا اومده، خاکشو خودش برمیداره. یعنی خودش با دست خودش با اختیار خودش انتخاب میکنه. با این توضیح یکی از پیچیدگی های بحث روایت تینت حل میشه. حالا شما ببینید روایت تینت چی میگه. میگه و یناسب المقام عدتون من اخبار تینه، صفحه 6، کما رواه فی البهار عن جابر ابن عبدالله قال قلت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول شیء خلق الله ما هو، اولین چیزی که خدا خلق کرد چی بود؟ فقال نور نبیک یا جابر، نور نبی تو بود. ملاحظه بفرمایید اینجا اول و آخر که میگیم اول و آخر زمانی نیست. اینجا وقتی میگیم اول، آخر، قبل، بعد، اینا هیچ کدوم زمان نیست. اینا همه اول و آخر رتبیه، نه زمانی. میگیم علت قبل از معلوله، این رتبیه، ولی علت معلول با هم دیگه هستن دیگه. علت و معلول همزمان با هم، تا علت میآید معلول هم باش هست دیگه. علت و معلول با هم هستن، همزمانن. اما علت قبل از معلول یعنی قبل رتبی. پس فوری ذهن نره تو این که بله مثلا 50,000 سال قبل خدا نور پیامبر رو خلق کرد. اصلا بحث زمان نیست. این که میگن آخرت بعد از دنیاست زمان نیست. آخرت بعد از دنیاست، نه اونجوری که شنبه بعد از جمعه است. شنبه بعد از جمعه است از لحاظ ترتیب زمانی، اما آخرت بعد از دنیاست از لحاظ رتبی. یعنی شما همین الان اگه وارد باطن این عالم شدی آخرت رو مشاهده میکنی. که ما بعدن وارد بهش یا جهنم میشیم بعدن زمانی و مکانی نیست، بعدن رتبی. یعنی اگه از این مرحله گذشتیم، یعنی از دنیا گذشتیم، وارد بهش یا جهنم میشیم، ولی اینکه در همین زندگی باشیم. فرنگ قرآن اینه دیگه، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگه شما علم الیقین داشته باشید جهنمو میبینید. حالا حاج آقا میفرمودن که این در چون آیه در مقام تهدیده میگه جهنم، ولی جهنم و بهش را میبینید. مثل اون روایت مشهوری که از زید نقل شده که رسول خدا فرمود که علامت یقین تو چیه؟ گفت من اهل جهنم اهل بهش را میبینم. حالا اینجا عرض کرد که چیه اون اولین چیزی که خدا خلق کرده. حضرت فرمود نور و نبی یک یا جابر خلق الله ثم خلق منه کل خیر. نور پیامبر یعنی چی؟ یعنی اسم اعظم. یعنی اول تعینات که از مرحله ذات شروع شد، اول اینه، نه اول زمانی. اولین چیزی که از مرحله ذات شروع به ریزش کرد اسم اعظم خدا بود. در بحث اسما گفتیم اسما مثل فرمانده های یک سپاه هن. اسم اعظم فرمانده تمامی اسماه، یعنی اسم اعظم خدا همه اسما رو در درون خودش داره. گفتیم که تمام حقایق این عالم از اسما نشأت گرفته دیگه، تمام اسما از اسم اعظم نشأت گرفتن. رسول خدا اسم اعظم خداست، لذا اولین چیزی که خدا خلق کرد نور پیامبر بود که خلقه الله ثم خلق منه کل خیر. همه خیراتو از نور پیامبر خلق کرد، چون اون اسم اعظمه دیگه. گفتیم تمام خیرات که زیر این آسمان و سایر آسمان هاست، زیر عرش و بالای عرش، همه این خیرات از اسم، از اسماء خداست. اسماء خدا از اسم اعظمه، پس جمیع خیرات موجود در عالم از اسم اعظمه. ثم اقامه بین یدیه فی مقام القرب، این نور رو در مقام قرب در نزد خودش قرار داد. ثم جعله اقساما، این نور منقسم شد. فخلق العرش من قسم، از یک پرتوی از این نور عرش آفرید، کرسی رو از قسم دیگه. ما سابقا راجع به عرش و کرسی صحبت کردیم، اگه خواستین راجع به حقایق اینا عرض شود که روشن بشیم، بحث رساله وسایط و ملاحظه بفرمایید، اونجا مفصل راجع به حقیقت این که عرش چیه، کرسی چیه، و اینکه اینا هیچ کدوم اشیاء حسی نیستن. کرسی صندلی نیست، عرش یه تخت نیست که در آسمان ها نصب شده باشه، بلکه اینا حقایقی هستن که محیط به تمام عوالم وجودن. و حملت العرش و سکنت الکرسی، حمله عرش، ساکنان کرسی، سابقا راجع به حمله عرش ما صحبت کردیم، گفتیم حاملان عرش کیا هستن؟ میگین من حامل علمم، یعنی یه باری رو دوش منه، یعنی این علم قوامش به منه. میگن این علم اگه فلان شخص بره دیگه این علمم باهاش رفته، کسی به غیر از اون علمو نداره، این حامل اون علمه. عرش یه حقیقتی است محیط بر همه عوالم وجود، حاملان عرش کسانی هستند که صاحبان این حقیقتن. اینم تو اون رساله گفتیم حاملان سکنه کرسی رو از قسمی و اقام القسم الرابع فی مقام الحب، یه شاخه دیگه حب از اون آفرید، ثم جعله اقساما فخلق القلم من قسم، قلم رو از یه قسم آفرید، لوح رو از یه قسم آفرید، بهشت رو از یه قسم آفرید، و اقام القسم الرابع فی مقام الخوف ما شاء الله ثم جعله اجزا فخلق الملائکه من جزء، ملائکه رو از یه جزء آفرید، خورشید و ماه رو از یه جزء آفرید، در مقام رجا قرار داد، از مقام رجا عقل و آفرید، علم و حلم و آفرید، عصمت و توفیق و آفرید، در مقام حیا ثم نظر الیه به عین الهیبه فرش ذلک النور و قطرت منه مئت و الف و اربعت و اشون الف، چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد، مثل اینکه با یه بچه حرف میزنه با ما حرف زدن، میفهمد که از این نور قطره قطره شد که 124,000 قطره از این نور آفریده شد و خداوند از هر قطره روح نبی و رسولی رو آفرید، ثم تنفست ارواح الانبیا، ارواح انبیا تنفست یعنی اینا نفس کشیدن، فخلق الله من انفاسها ارواح الاولیا و شهدا و صالحین. اینا تمام روایاتی هستند که احتیاج به تأویل و تفسیر دارن. حالا شما ملاحظه بفرمایید، من یه شاخه کوچیکش رو عرض کنم. نه خیر، این ترتب علی و معلولیه، یعنی الان شما اگه بخواییم ولی خدا بشین باید نفس نبی خدا بهتون بخوره، شما اگه بخواییم ولی خدا بشین باید نفس ولی خدا بهتون بخوره، تنفسه یعنی که نفس کشتن بعد مثلا انبیا درست شدن. این که نیست که. حالا شما این یه دونه رو ملاحظه بفرمایید، الان ما اگه به یه آدمی مثلا یک ماه تعلیم تئوری نجاری بدیم، این نجار میشه یا نمیشه؟ حالا یه سال تعلیم بدین چی؟ 100 سال تعلیم بدین چی؟ چه کسی نجار میشه؟ یعنی نجار شدن با تئوری اصلا محال، باید عملا کار کنه. رانندگی با تئوری، راننده کسی با تئوری راننده نمیشه که، باید عملا راننده بشه. تربیتم بدون عمل محاله. این از همه هم اینو تصدیق میکنن، هر کسی تو این مسیر باشه اینو تصدیق. خب حالا عمل چی میخواد؟ شما میگی خیلی خوب، حالا ما آموزش عملی نجاری میدیم، ولی نجاری در کار نیست دیگه، ما هم که بلد نیستیم نجاری، حالا آموزش عملی میدیم دیگه، میشه؟ چه کسی باید آموزش عملی بده؟ کسی که خودش اهل عمل باشه، چون اصلا تئوری با عمل دو تاست، یعنی باید یه نجاری که عملا نجاره نه تئوری بیاد اینجا اره رو بگیره دستش بگه اینجوری اره میکنه، اینجوری رنده میکنه، اینجوری سنباده میزنه. یعنی معلم اگه بخواد شاگرد و عملا تعلیم بده باید خودش صاحب عمل باشه. همین در مباحث تربیتی هم هست. لذا علامه تو اون بحث شریف ادب در المیزان میفرماید که نمیشود که شما یه استادی داشته باشی منافق ولو روایت درس بده. وقت شما از درس استاد منافق یه عالم حر آزاده مثلا پاک تینت بیرون بیای. حالا این عمیق‌ترش چجوریه؟ عمیق‌ترش اینه، فعل انسان مرتبه ای از مراتب وجودشه. یعنی اگر شما ببینید که عطر، گل بوی عطر میده، این عطر یه چیز اضافه روی گل نیست، حالا بالاتر از این خود عطر، شما الان لباستون رو معطر میکنین بوی عطر میدین، ولی چون مال خودتون نیست از یه چیزی از خارج به شما اضافه شده، یه ساعت بعد این بو از بین میره، درست شد؟ چون از خود شما نیست، عارضه. اما خود عطر بوشو از دست میده. یه عطر حقیقی بوی عطر رو از دست بده. ذاتی که از شی جدا نمیشه که. پس از عطر بوی عطر بلند میشه. از خزف هم بوی خزف بلند میشه. از اون چیزی که رایحه کریه هم داره رایحه کریه بلند میشه. حالا ایشون میفهمد که اگه یه انسانی منافق باشه این جانش لجنزاره. خب کلام دو تا شعبه داره، یکی اون که از دهانم خارج میشه که من با حرکات زبانم و حنجرم و همین اونه که شما تو مسائل علمی میگین یک ارتعاشی در فضا ایجاد میکنم، اون ارتعاش گوش شما رو میلرزونه، بعد همه اون حوادثی که شما میگین اتفاق میفته، بعد ما میگیم ما شنیدیم صدا رو. این خاصیت صوته. اما این صوتی که الان از دهان من داره بلند میشه یه باطنی داره، باطنش مرتبه از مراتب جان منه. لذا جان من اگه آلوده باشه باطن صوت من آلوده است. لذا استاد منافق شاگرد منافق تربیت میکنه. این همونی که قدیمی های ما ازش تعبیر میکردن به دم استاد، میگفتن نفس استاد لازمه. یعنی چی؟ یعنی این استاد گلستانه. ما الان میریم کتاب میخونیم اما میایم کنار استاد میشینیم تا همون حرفیو که ما میدانیم اون بگه، چون وقتی اون میگه از گلستان وجود اون میشینه به جان دل ما میشینه. این همونی که میگن سخن که از دل برمیاد به دل میشینه. اگر خود گوینده مهذب نباشه هرگز شنونده مهذب بار نخواهد آمد. آخه احتیاج به استمرار داره. ببین این مثل اینه که این مثل اینه که شما بگین که مثلا چرا من یه بار به این گندم آب دادم ولی این روش نکرد. اولا استمرار میخواد، بعدم واقعا این باید دل بسپره، نه اینکه با ظرف وارونه بره. ممکنه یه سری موانع ایجاد کنه که اون موانع ظرفشو برگردونه. شما پاکیزه تر از نفس رسول خدا که سراغ ندارین که. در کنار رسول خدا کسانی هستن که همونا هستن که جریان انسانیت رو برگردوندن. پس این چیزی که ما داریم میگیم، این مطلب ما داریم مطلبمون رو لوخلیه و طبعه میگیم. اگر یه انسانی دلشو بسپره دست ولی خدا، اگه نسپره چی؟ قرآن میگه که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمونک تسلیما. پیامبر قسم به خدا اینا ایمان نمیارن مگه اینکه تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن. اگه تو یه حکم کردی اینا ناراحت نشن، اگه به ضررشون حکم کردی و تسلیم تو بشن. واقعا اونایی که کنار رسول خدا بودن اینجوری بودن یا اینا همونایی بودن که وقتی رسول خدا دستور داد که یه نامه بیارین که من یه چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشین، گفتن ان الرجل لا یحجر، داره هزیون میگه معاذ الله. اون کسی که بعد از 20 سال کنار پیامبر میگه داره هزیون میگه، این آیه قرآن رو نشنیده که و ما ینطق عن الهوا، یعنی واقعا نشنیده این آیه رو. خب این دلشو به پیامبر نسپرده. پس کنار رسول خدا بودن نه فقط کنار رسول خدا بودن، یعنی کنار رسول خدا بودن و دل سپردن و دست دادن، یعنی دستشو بده تو دست رسول خدا. پس اگر یه شاگردی دل سپرد به اون استاد، اون استاد هر چیزی که در محتوای درون خودش داره با کلام خودش آرام آرام به این شاگرد القا میکنه. لذا شما میبینید این شاگرد در کنار این ولی خدا قرار میگیره، بعضی مدت متحول میشه. حتی آدمای معمولی این چیزایی که توی داستانا نقل میکنن از بازاریایی که کنار علما بودن، مطالب عجیب و غریب. حالا ما داستان نمیخوایم میگیم دیگه، شما تو داستانها شنیدید دیگه، اون جریان اون بازاریایی که شاگردای شاهابادی بودن دیگه، چند بار اینجا شنیدین داستانشون و امثال هم که عرصهات که فراوان هست. اینا نتیجه این عمله. حالا شما ببینید روایت، من میخواستم با این توضیحات اینو عرض کنم که این که حضرت میفرماید ارواح انبیا تنفس کردن، فخلق الله من انفاسها ارواح الاولیا، یعنی نفس نبی خداست که ولی خدا درست میکنه، نفس ولی خداست که ولی خدا درست میکنه. منتها البته هر روایتی باید کنار روایات دیگه شرح بشه. شما الان مثلا ملاحظه بفرمایید، ببینید ما میخواییم که ملاک تا توی این مباحثمون پیدا بکنیم. اگه انسان ملاک پیدا بکنه دیگه لازم نیست همه المیزان رو بخونه. ملاک که پیدا کرد خودش میره بقیهش رو میخونه. ملاک چیه؟ ملاک اینه. الان شما بفرمایید. العلماء ورثت الانبیا. این یعنی چی؟ این روایت دیگه. علماء وارثان انبیا. وراثت یعنی چی؟ الان من اگه از دنیا برم صمیمیترین رفقای من از اموال من ارث میبرن یا نمیبرن؟ میگه چون من رفیق صمیمیت بودم ارث بردم. کی از من ارث میبره؟ اون که با من رابطه حسب داره، یعنی فرزند من. علما ورثه انبیا هستن. علما یعنی بچه انبیا هستن. پس ما الان اینجا نمیدونیم این یعنی چی. ما الان اینجا سوال برامون ایجاد میشه که وارث انبیا یعنی چی؟ میریم جوابشو از یه روایت دیگه پیدا میکنیم. از کدوم روایت؟ میبینیم امیرالمومنین فرمودن که من عمل به ما علم اورثه الله علم ما لم یعلم. هر کس به آنچه که میداند عمل بکند خداوند اونو وارث اون چیزی میکنه که نمیداند. از اینجا ملاک وراثت رو پیدا میکنیم. میفهمیم ملاک وراثت در علم عمله. پس کی وارث انبیاست؟ اونی که زیاد خونده یا اونی که عمل کرده؟ اونی که عمل کرده. لذا روایت برای ما روایت رو تفسیر میکنه. اینجا میبینیم که میفهمد انبیا تنفس میکنن، اولیا درست میشن. میذاریمش کنار اون روایت، میفهمیم که انبیا یک کلماتی دارن، یه دستورالعملهایی دارن که این کلمات و دستورالعملها، اگر کسی به این کلمات و دستورالعملها عمل بکنه راهی راه انبیا میشه، میشه ولی خدا، میشه صالح، میشه شهید. اون وقت حالا شما ملاحظه کنی خود انبیا کیا هستن؟ رابطه انبیا با رسول خدا چی شد؟ گفت اینا قطره ای از قطرات اون هستن. یعنی در نزد رسول خدا یه مرتبه ای از معرفت هست که انبیا در مقابل اون مرتبه از معرفت چون قطره ای هستن در اقیانوس. پس انبیا یه پرتوی از پرتو جمال رسول خدا هستن. البته از لحاظ سیر تاریخی انبیا مقدم بر رسول خدا هستن، از لحاظ تاریخی. چرا؟ چون دریافت این مرحله از معرفتی که رسول خدا آورده احتیاج به رشد جامعه بشری داره. بشر اولیه این رشد رو نداره، لذا مراتب پایین‌تر ارائه میشه. مراتب پایین‌تری که استاد این مراتب پایین‌تر و مراتب بالاست. پس رسول خدا با این تعبیری که اینجا گفته شده منظور اینست که از لحاظ زمانی بر انبیا مقدمه. از لحاظ زمانی اتفاقا مسئله برعکسه، مثل همون روایت تینت. اتفاقا مسئله برعکسه، یعنی عمل و اختیار من تینت منو میسازه. عمل و اختیار منه که من تینت منو بهشتی میکنه، عمل و اختیار منه که تینت منو جهنمی میکنه. حالا با توجه به این ما اینو خواستیم عرض کنیم، چون الانش یه جمله اینجا داره، این خیلی مهمه این جمله. حالا ببینید چی میفرماید. فهمید اقول ول اخبار فی هذه المعانی کثیرتون. ما روایات بسیاری تو این دست داریم. متضافرتون، متضافر یعنی روایاتی که همدیگر رو یاری میکنن. این روایت اونو تایید میکنه، اون اینو تایید میکنه، به این میگن متضافر. و انت اذا اجلت نظرت التامل والامعان فیها، اگه با دقت به این روایات شما دقت کنی و با عمق نگاه به اینا توجه بکنی، وجدتها شواهد علی ما قدمناه، این روایات رو شاهد مطالبی که ما راجع به اسماء الله گفتیم میبینی، مطالبی که ما مقدم کردیم. و سیجی و شطرون من الکلام فی بعضا، بعضیاشو بعدن شرح خواهیم داد. حالا این نکته رو میخواستم عرض کنم، ملاحظه فرمایید. میفرماید و ایاک ان ترمی، اینو ما تو ادبیات بهش میگیم تحذیر. مبادا رمی کنی، مبادا رمی کنی، یعنی این روایات رو برداری با سنگ بزنی. امثال هذه الاحادیث شریفت المعصوره، امثال این احادیثی رو که از معادن علم و منابع حکمت اهل بیت نازل شده، بگی به انها من اختلاقات المتصوفه و اوهامه. اینا مال صوفیاست. حاج آقا می فرمودن که بعضی از روایات بلند اهل بیت رو نفهمیدن، گفتن اینا از اهل بیت نیست، در حالی که اتفاقا اینا مال اهل بیته. چون نفهمیدن. کی نفهمیده؟ علمای اسلام. واقعا آدم افسوس میخوره وقتی که به یاد این ماجرا میفته، خیلی حسرت داره، خیلی خیلی زیاد، که مرحوم علامه بهارالانوار رو داشته حاشیه میزده، تا جلد 6 هم ایشون رفته، سر یه دونه حاشیه یا حاشیه یه مطلبی مرحوم مجلسی فرموده این روایت مثلا از امام صادق نیست، چون در اون افقی نبوده که این روایتو. مرحوم علامه اینجا با یه حاشیه تندی نوشته. حالا اگه خواستیم ملاحظه بفرمایید خود حاشیه و اون اختلافی که هست، یک کتابی 5 جلدی چاپ شده به نام مجموع آثار علامه طباطبایی، اصفه چاپ کرده، یکی از جلداش همون حواشی بر بهارالانواره، تو اونجا آورده حاشیه رو. اینا اومدن ازشون خواهش کردن، گفتن که شما این حاشیه رو اجازه بدید ما چاپ نکنیم. ایشون هم فرمود اگه این حاشیه رو چاپ نکنی من دیگه نمی‌نویسم. بعد خلاصه حاشیه رو چاپ نکردن و ایشون هم دیگه ننوشت و جامعه بشریت رو از یه ذخیره بزرگ محروم کرد. و الا اگر ایشون حاشیه میزد تا آخر، مخصوصا تو اون بحث‌های سماع عالم و اینا، کی میتونه بفهمه این روایت یعنی چی؟ خب ما محروم شدیم از این مجموعه که ارشاد که تا جلد 6 رو نوشته. اون وقت ایشون این جمله رو گفته بود، مهم اینه، گفته بود ما امام صادق رو به مجلسی نمیفروشیم. بله، علامه مجلسی از بزرگان شیعه است، البته هر آدمی در زمان خودش شناخته شده نیست. در زمان علامه طباطبایی میگفتن علامه طباطبایی بی سواده. تناقض هم هست، علامه طباطبایی بی سواد است. علامه طباطبایی، علامه طباطبایی بی سواد در زمان خودش. اگه میگی علامه طباطبایی بی سواد است، کی بس با سواده؟ همه بی سوادن، به همه میگن بی سواد، این که بی سواده، اون که بی سواده. خب حالا الحمدلله همه بی سواده. در زمان خودش که میگفتن بی سواده، علامه طباطبایی کجا؟ مرحوم مجلسی. مرحوم مجلسی با همه عظمتش که به همه علمای اسلام و همه شیعه حق داره به خاطر همین بهارالانوارش، ولی مجلسی بویی از اون چیزی که به مشام علامه طباطبایی رسیده به مشامش نرسیده، یعنی اون هفت شهری که اون گشته این تو کوچهش وارد نشده. منتها خب حالا علامه در زمان خودش شناخته شده نیست، اینا مجلسی رو بزرگ میدونستن، گفتن خب این ایشون فرموده بود که ما امام صادق را به مجلسی نمیفروشیم، این کلام امام صادقه. حالا مقصود این که ایشون یه عرض شد که این یه مشکلیه توی جامعه شیعه، روایت رو نفهمیده، میگه این از امام نیست. ایشون میفهمد مبادا بگی که اینا از اوهام متصوفه است، از اختلاقات اوناست، یعنی چیزایی که اونا خلق کردن و بستن به اهل بیت. و هو ذل علما من طبقات اقوام الانسان لا یعلون جهدن فی البحثن اسرار طبیعه. میگه شما تو همین این دنیای شما، این دنیای شما کوچکترین عالم از عوالم وجوده، این کوچکترین عالم از عوالم وجود دانشمندای خریت فن میگن از اسرار عالم ما یه جزء کوچیکشو فهمیدیم، و تازه هر جزئی از اسرار عالمو که کشف میکنن ده ها مجهول در ازای اون معلومی که کشف کردن براشون باز میشه. میگه این که عالم ماده شماست که اخص عوالم وجوده، وای به حال عوالم بالاتر، چطور شما میخواید بگید ما احاطه داریم به همه عوالم وجود؟ لذا این کلمات اسراریه که فقط صاحبان سرش میتونن بفهمن که اینا چی گفتن. میفرماید که اینها در اسرار طبیعت منذ اخذ البشر فی الانتشار، وقتی بشر شروع کرده به پیشرفت در علم، کلما لاح لهم معلوم واحد، یه چیزو که فهمیده بان لهم مجاهیل و کثیره، بسیاری از مجهولات باز شده، یه بابی باز شده، هزار تا در بسته پشت اون باب بوده. و هی عالم و طبیعه از یقل عوالم، این که تازه دنیاست که کوچکترین عالمه. و اخص و فما ظنک بما وراء، پس راجع به ما ورای این عالم چی میگی؟ لذا اینجا انسان دهانش بسته است، نمیتونه بگه چون من نفهمیدم نیست. این کدوم بحث علمی اینو تایید میکنه؟ چون من نفهمیدم نیست، چون تیغ جراحی من لمسش نکرد پس نیست. این کجا این بحث علمیه؟ نفهمیدن تو که دلالت بر نبودن نمیکنه که، چون من ندیدم نیست، ممکن بحث علمی نشد که. وحیه عوالم و نور و سعه، اون عوالم عوالم نور و عوالم سعتن، یعنی عوالمی هن که بعضشون نامحدوده، پس اونجا نمیشه انسان عرض شد که ترد کنه این روایاتو. حالا این قسمت هم راجع به روایات تینت فرماید که رسیدیم به این آیه. این تیکه از بحث رو قبلا کردیم توی سوره اعراف، تا اینجا بحثی که داشتیم راجع به اسماء خدا این بحث تو بحثای قبلی ما نبود، از اینجا تقریبا تکرار مطالب قبلی ماست. و از قول نال الملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. قد عرفت ان قوله تعالی ما کنتم تکتمون، در عبارات قبلی داشتیم که من میدانم آنچه را که شما آشکار میکنید و آنچه را که شما پنهان میکنید. آنچه را که پنهان میکنید این بود، استکبار ابلیس بود. و من قبلا فهمیدید که ما کنتم تکتمون فیه دلالتون علا وقوع امر مکتوم، نشان میداد که یه چیزی اینجا پنهانه. و ظاهرون بعد انکان مکتومه، و این امر مکتوم ظاهر شد کجا؟ تو همین داستان. ولا یخلو ذالکه ان مناسبت معقوله ابا واستکبر و کان من الکافرین. اون امر مکتوم این بود، یعنی اباءه و استکبار ابلیس و کفر پنهانش. هیسلم یعبر ابا واستکبر و کفر. شما ملاحظه بفرمایید، اگه میگفت ابا واستکبر و کفر یعنی چی؟ یعنی ابلیس سجده نکرد، گردن کلوفتی کرد، کافر شد. خب این یه امر حادثه، تا حالا نبود، حالا شد. اما آیه چی میگه؟ میگه ابا واستکبر و کان من الکافرین. نه اینکه چون سجده نکرد کافر شد. سیب به یهو کسایی میگن اینجا کان من یه ساره میده، کان من الکافرین یعنی ساره من الکافر. خب اینا دستشون از زمان اهل بیت کوتاه. اما اینجا علامه فهمید که کان من الکافرین، کافر بود، یعنی چون کافر بود سجده نکرد. کافر بودنش همون مطلب پنهانی بود که حق تعالی فرمود من میدانم آنچه را که شما پنهان میکنید. میفرماید نفرمود ابا واستکبر و کفر، ابا کرد، استکبار کرد، کافر شد، بلکه یه جور دیگه فرمود، فرمود ابا واستکبر و کان من الکافرین. و عرفت ایزن ان قصت از سجده کل واقعه و هی واقعه بین قوله تعالی انی اعلم و ما لا تعلمون. این داستان سجده بین این دو مسئله بوده. و قوله و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، انی اعلم و ما لا تعلمون و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون. فقوله تعالی از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم کل جملت المستخرجه من بین الجمل لیتخلص با الى قصه جنه. اینجا داستان اسما تموم شد، حالا میخوایم وارد داستان بهشت بشیم. این جمله در واقع اینجا دیگه قطع داستان قبلی و شروع داستان جدیده که داستان بهشت آدمه. این آدم دیگه حضرت آدمه، اون آدم آدم نوعی بود، این حضرت آدمه. بله، ما تبدون هم همونی که گفتن که ما که هستیم دیگه، چه آدم میخوای چیکار؟ نه نه نقدس رو به هم دیگه هستیم چی؟ اینی اعلام مالا آخه گفتن که ما که هستیم دیگه، آدم میخوای چیکار؟ گفت من یه چیزی میدارم که شما نمیدانید. نه، یه چیزی میدارم که شما نمیدانید تعلیم اسما بود. آنچه را که آشکار کردید و پنهان کردید کلام ملائکه و کفر ابلیس بود. اینی اعلام مالا تعلمون کشش آدم در دریافت اسما بود، توان آدم در خلیفت اللهی بود. این انی علام مالا تعلم، اینو اونا نمیدونستن. اونا نمیدانستن که کسی که میخواد خلیفت الله باشه باید از مسیر زمین بگذره. پس فقط موجود زمینی میتونه خلیفت الله باشه. پس ملائکه موجود زمینی نیستن، لذا نمیتونن خلیفت الله باشن. برای خلیفت الله شدن موجود زمینی لازمه، اونم انسانه. لذا انسان است که با عبور از این حیات خاکی یک توانی پیدا میکنه به نام خلیفت اللهی، ولی باید حتما از این مسیر بگذره، راه دیگه ای نداره. چی؟ امرهم به اسمائهم، یعنی همون ملکوت اسمائشون. این مظهر ساقیه، این یعنی ساقی از اون حقیقت اسم. اینا خودشون از حقیقت اسم خودشون باخبر نبودن، این آگاهشون کرد. نه، اینا بهشون فهمود که شما هر کدوم مظهر کدوم اسم از اسماء خدایین. میگن که اگه شما تماشا بکنید الان از این مرحله‌ای که نطفه تبدیل میشه به علقه، یه فعل و انفعالی رو علم تعریف میکنه، یه فعل و انفعالی هم توی ملکوت این هست. اون فعل و انفعالی که توی ملکوت این هست رو کی انجام میده؟ الان علم بیاد یه دونه مگس بسازه، میشه؟ علم هم اگه بخواد مگس بسازه، علم بره از یه راه دیگه یه مگس بسازه، یه مورچه بسازه از یه راه دیگه غیر از این راه طبیعی. علم هم از همین راه، علم فقط همون راهو پیدا کرده، راهو که نساخته که. علم راهو نمیسازه، علم راهو که هست و پیدا میکنه، بیاد یه راه جدید بسازه که مثلا یه راه دیگه بسازه برای اینکه گندم تبدیل بشه به گندم. اصلا بیاد یه راهی بسازه گندم بشه جو، نمیشه. یعنی راه گندم اینه، راه جو اینه. اون وقت کی اینو رشد میده؟ میگن در تمام این مراحل تبدیل و تحویل و حرکت جوهری که داره اتفاق میفته، ملائکه این کارو میکنن. ملائکه حاملان جوهرن، جوهر رو اینا حمل میکنن، جوهر داره حرکت میکنه، یعنی نطفه داره میشه علقه. این حرکت جوهری کار ملائکه است. این حرکت جوهری، این که کود میشه، عرض شود که تبدیل میشه به اتر، این کار ملائکه است. نه مجردی که الان تو این عالم هست یه چهره مجرد داره، یه چهره مادی داره. بله در سایر عوالم حرکتی در کار نیست، اما پرورش و رشد این کار ملائکه است. به دست ملائکه این رشد پیدا میکنه. ملائکه اعمال شما رو مینویسن. چجوری مینویسن اعمال شما رو؟ اعمال من الان چیه؟ من اگه مال یتیم بخورم تبدیل میشه به آتش، اینو بهش میگن نوشتن. اینو ملائکه انجام میدن. یعنی من مال یتیم رو میخورم، اما تبدیل این صورت نوعیه خوردن به آتش، این کار ملائکه است. ملائکه میپرورنش، پرورشش کار ملائکه است. حالا اینجا میفرماید که فإن هذه الآيات كما عرفت إنما صيغت لبيان كيفية خلقت خلافة الإنسان. این آیات راجع به اینه که چه جوری انسان میتونه خلیفت الله باشه و کیفیت نزولش به دنیا و آنچه که داستانش به اون ختم میشه، یعنی سعادت و شقاوت. فلا یهم من قصة السجدة هاهنا الا اجمال و حل معدی الى قصة الجنة. داستان سجده اینجا اصل نیست، داستان بهشت اصله. لذا داستان سجده رو اجمالی گفت، فقط خواست شروع کنه برای اینکه به داستان بهشت برسه، اینو به عنوان یه جمله کوتاه گفت. در سوره اعراف مفصلش رو بحث کردیم. فقط لذا اینجا اجمالا گفت تا ختم بشه به داستان بهشت و حبوط آدم. فهذا هو الوجه فی الاضراب عن الاطناب الی الایجاز. به همین خاطر این تیکه از داستان خداوند سریع به پایان رسوند. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. تمام. حالا ما هزاران سوال اینجا داریم، نه هیچ کدوم جواباش اینجا نیومده. ولعل هذا هو السر ایضا فی الالتفات من الغیبه الی التکلم فی قوله و از قلنا للملائکه. حالا یه التفاتی هم تو آیه صورت گرفته که از اونم میگذریم. و الا ما معرفه نسبت الکتمان الی الملائکه هو فعل ابلیس بناء علی الجری علی الدعب الکلامی من نسبت فعل الواحد الى الجماعه. اگه مثلا توی جمع 20 نفری ما میخوایم یه جوری حرف بزنیم که یه نفر حالا یه کاری رو مرتکب شده، میخوایم به زبان جمع میگیم شما این کارو کردین، همه که این کارو نکردن، یه نفر یا دو نفر این کارو کردن. ملائکه عرض شد که چیزی رو پنهان نکردن، اما ابلیس داخل در ملائکه است. دعب مرسوم کلام اینه که ما به یه جمع وقتی خطاب میکنیم، گاهی یه فعلی که مربوط به یه فرد یا بعضی از افراد میشه به جمع نسبت میدیم. فرمود لذا به جمع نسبت داد، فرمود که آنچه را که شما پنهان میکنید. و یمکن ان یکون له وجه آخر، میتونه یه دلیل دیگه هم داشته باشه، و هو ان یکون از ظاهر قوله انی جاعل فی الارض خلیفه اطلاق الخلافه حتی علی الملائکه کما یعید و ایزن امرهم ثانیا به سجود و یوجب ذلک خطورا فی قلوب الملائکه. شاید هم بشه گفت اون امر پنهان این بود که ملائکه تو دلشون گذشت که ما هم که میتونیم ولی خدا بشیم. خدا بهشون فهمود که نه، شما نمیتونید خلیفه خدا باشید. و یوجب ذلک خطورن حیث و انها ما کانت تظن ان موجودن ارضیان یمکن ان یسود علی کل شی حتی علیه. گفتن موجود زمینی که نمیتونه این کارو، این خلافت اللهی رو به عهده بگیره. این اون پنهانشون بود. یدل علی هذا المعنا بعض روایات. خب یه نکته هم از اینجا بیرون میاره که آیا سجده بر غیر خدا جایز است؟ بله جایزه. و قول او تعالی اسجدوا لآدم یستفاد منه. خدا رو شکر این سریال یوسف تموم شد. اسجدوا لآدم، البته آخرش اینی که درسته رو غلط نشون داد، اونی که غلطه رو درست نشون داد، آخرش نشون داد که ما به خدا سجده میکنیم. حالا خواست که مثلا سجده به یوسف رو نشون نده، ما به خدا سر. همین دیروز داشتم المیزان نگاه میکردم، این روایت رو نقل کرده که چند تا روایت راجع به داستان نقل کردیم، فقط اینا مخالف با صریح قرآنه. این روایت یکیش همونه که توی زندان میگه که یوسف فراموش. آخر روایتی هست که میگه چون یوسف به این شخص گفت که اذکرنی عند ربک، ندا اومد که به خاطر این کاری که کردی چندین سال اضافه در زندان باید بمونی. اینا هم همینو نشون دادن. به قول آیت الله سبحانی بناشون این بود که تو این سریال بیشتر اسرائیلیات رو نشون بدن. علامه بعد از اینکه این روایت و چند تا روایت دیگر رو نقل کنه، به صراحت میفهمید که این روایات مخالف با نص صریح قرآنه. خب ما تو فرمایشات اهل بیت داریم روایاتی که مخالف با قرآنه رو باید بزنیم به دیوار، چه برسه حالا سریالی که اون آقا ساخته. حالا به هر تقدیر الان وارد سریال یوسف میشیم دوباره، عصبانی میشیم. بله نه الان خارج شدیم سریع. بله یستفاد منه جواز السجود لغیر الله فی الجمله اسکان تحیتا و تکر. سجده برای اکرام جایزه، سجده برای عبادت حرامه. اگه به خاطر اکرام سجده کردین جایز، اگه از باب تحیت و اکرام بود و فیه خضوع لله تعالی به موافقت امره، دستور خدا اگه بود جایزه. نظیرش همین داستان یوسف که رفع ابویه علی العرش و خر لهو ساجدا، برای یوسف سجده کردن. قال یا ابت هازا تعویل رویای من قبلو قد جعلها ربی حقا. این به من دست سر ما بر نمیداره. معنای عبادت و حقیقت سجده. و ملخص القول فی ذالک انک قد عرفت فی سوره الفاتحه. حالا سجده یعنی چی؟ عبادت یعنی چی؟ ان العباده هی نصب العبد نفسه فی مقام العبودیه. عبادت یعنی این عبد خودش رو در جایگاه عبودیت قرار بده. یعنی چی؟ و اتیان و ما یثبتو و یس، این اشتباه چاپی باید باشه، باید یتثبتو باشه، و یتثبتو بهی ذالک فالفعل العبادی یجب ان یکون فیه صلاحیت و اظهار مولویت المولا و عبدیت العبد. و کاری رو انجام بده که این عبودیت رو تثبیت و اثبات بکنه. فالفعل العبادی، اون فعلی که به عنوان عبادت انجام میشه، باید صلاحیت نشون دادن دو تا چیزو داشته باشه، مولویت مولا و عبد بودن عبد. مثل سجود، رکوع، والقیام امامه او حینما یقعد، والمش خلفه او پشت سرش راه رفتن و امثال ذلک. و کلما زادت صلاحیت المزبوره ازدادت العباده. هر چقدر این صلاحیت بیشتر بشه، عبودیت بیشتر میشه، تعینا للعبودیه. و اوضح الافعال، واضح ترین فعل در دلالت بر عزت مولویت و ذلت عبودیت سجده است. این بهترین نشانه عبودیت سجده است. زیباترین کلامی که پیدا میکنید در شرح عبودیت حدیث عنوان بصریه. عنوان بصری از امام صادق علیه السلام سوال کرد که چطوری به علم میشه دست پیدا کرد. حضرت فرمود که لیس العلم به کثرت تعلم، علم به زیاد درس خوندن نیست، لکن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. علم یه نوریه که خدا در قلب هر کی بخواد قرار میده، و اگه این علم رو تو خواستی فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه. اگه این علم رو میخوای که علم نورانیه، در جان خودت به دنبال حقیقت عبودیت باش. عنوان بصری سوال کرد که فما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت یعنی چی؟ حضرت سه تا جمله فرمود. فرمود یک، ان لا یر العبد فی ما یملک لا ملکن، عبد خودش رو در آنچه که خدا بهش داده مالک ندونه. این یک. خدا چی بهش داده؟ جواب این سوال یه سوال دیگه است. خدا چی بهش نداده؟ شما بگو چی بهش نداده تا من بگم چی بهش داده. خدا چی بهش نداده؟ شما میتونید سوال این سوال جواب بدی؟ این سوال جواب نداره. پس معلوم میشه خدا چی بهش داده. در آنچه که خدا بهش داده خودشو مالک ندونه. این یک. ان لا یدبر لنفسه، برای خودش تدبیر نکنه. تدبیر این زندگی ماست. تدبیر نکنه برای خودش. این دو. سه. جملت اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نهاه، تمام کارش در زندگی این باشه که دنبال امر و نهی خدا باشه. ببینید به چی دستور بهش داده و از چی نهیش کرده. البته کسی که میخواد این سه تا کارو انجام بده همین کارهای ما رو میکنه. یعنی اگه معلم باشه درس میده، اگه کارمند باشه میره سر کار، اگه دانشجو هم باشه درس میخونه و اگه شغل دیگه هم داشته باشه همون کار انجام میده. اینا هیچ کدوم به معنی تعطیل کردن کارهایی که ما میکنیم نیست. اصولا ما موضوع سخنمون کنار زدن اسباب نیست. ما موضوع سخنمون ندیدن اسبابه، نه کنار زدن. ندیدن اسباب فرق میکنه با کنار زدن اسباب. یعنی برای خودش برنامه ریزی نکنه. یعنی همین دو تا چهار تایی که ما میکنیم، این که خلاف تدبیره. تدبیر یعنی کارش این باشه که ببینه وظیفش چیه. این تدبیری که خدا براش قرار داده. خداوند فرموده که تدبیر تو اینه که به وظیفت عمل کنی. حالا وظیفش چیه؟ وظیفش نگه برای زندگی دنیایش برنامه ریزی کنه، برنامه ریزی کنه. این میشه تدبیر. اون تو این تدبیر دیگه خودش نکرده، چون اون دستور داده این کارو کرده. عرض کردم در مقام عملش تفاوتی نمیکنه. موحد همون جوری زندگی میکنه که مشرک زندگی میکنه. نگاه این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. ببین تدبیر اینه. شما الان چه جوری زندگیت اداره میشه؟ یه شغلی داری دیگه، درسته؟ اگه این شغلتو از دست بدی میری دنبال یه شغل دیگه. تدبیر مثالش اینه. یه نبی از انبیاء خدا کشاورز بوده. کشاورز کارمند، اگه حقوقش رو مثلا بدزدن آخر باش دوباره حقوق میگیره دیگه، یه ماه گرفتاری داره. اما کشاورز اگه امسال که داره پیش امسال زراعی محصولش رو از دست بده، امسال هیچی نداره، سال آینده هم باید صبر کنه تا سال زراعی بعدی فرا برسه تا محصولش آیا رشد کنه آیا نکنه. پس فعلا دست به نقد دو سال بیچاره است. میگه یه نبی از انبیاء خدا سیل آمد زمینش رو برد. سیل وقتی میاد زمین رو میبره دیگه، خاک رو میشوره میبره. بعد این رسید به سنگ، اومد رو این تماشا کرد، دید یه سنگ سفید بیرون اومده، گفت این جون میده برای سجده کردن، افتاد به سجده. بعد این همسایه بغلی که اونم زمینش آب برده بود، اون مثل ما بود با حفظ مقدمات قبلی که دو سال، حالا بعد این دو سال آینده این چیکار کنه، با حفظ این مقدمات اومد دید این بنده خدا سجده کرده روی این سنگ، خیلی هم کیفوره. با زبان خودش گفت ببخشید شما عقلتون رو از دست ندادین. گفت چطور؟ گفت مرد حسابی زمین تو سیل برده، تو داری سجده میکنی؟ گفت تا به حال من مأمور به کاشت بودم، اما رازق من خدا بود. از این به بعد دیگه مأمور به کاشتم نیستم، رازق من هنوز خداست، لذا فرصتی پیدا کردم اینجا افتادم به سجده. منتها من چون رازقم رو زمین میدانم، وقتی زمین از دست میره من بیچاره میشم، بعد میگردم دنبال یه سبب دیگه. چرا؟ چون من به سبب دل بسته ام. کسی که به سبب دل میبنده با رفتن سبب مضطرب میشه. این یه مشکل. مشکل دوم اینه که سببی که آرامش بخشه در این حال اضطراب آوره. قبول داری اینو؟ مثلا شغل. شغل اگه نداشته باشی مضطربی، وقتی هم که داری بازم مضطربی که حالا اگه این شغل از دست بره چی؟ مخصوصا تو مملکت ما که همه لب تیغن، خصوصا پست‌های سیاسی، شما دائما خودتو لب پرتگاه احساس میکنی با اینکه این شغلو داری، ولی دائما نگران از دست دادن همین شغل. یعنی آنچه که مایه آرامش شماست همون مایه اضطراب شماست. شما بچه داری، حالا نمیدونم تجربه کردین، نداری یه جور مشکله، داری یه جور مشکل داره. ما الان فعلا این 6 ماه آینده بیچاره ایم، ثبت نام مکتب مقطع داریم از راهنمایی به دبیرستان، بیچاره شدیم دیگه. همه جا باید بریم 30 تا 40 تا مدرسه ثبت نام کنیم، بعدم با کمال عزت و احترام 3 4 میلیون هم بدیم و آیا ثبت نام بکنم آیا نکنم آیا این درس بخونه یا نخونه، همش اضطراب اندر اضطراب. همین چیزی که مایه آرامشه مایه اضطرابه. خب من الان نگران تربیت فرزندم هستم، همون فرزندی که شما میگید مایه آرامشه همین مایه اضطرابه، تربیتشو چیکار کنم؟ در حالی که این نگاه منه، چون من مشرکم. چرا؟ چون من خودمو عامل تربیت میدونم، بذار نگرانم دیگه. من وقتی که این فرزندم به دنیا اومد 15 ساله قبل، رفتم خدمت حاج آقا امجد گفتم آقا این من چیکار باید بکنم برای تربیت این؟ ایشون هم نشسته گفت که خدا به موسی گفت، به مادر موسی گفت که اگه میخوای بچه تو تربیت کنی بندازش تو دریا. دیگه گفت ناراحتی بندازش تو دریا. وقت چه اتفاقی افتاد؟ دریا خوردش. ببین داستان یوسف عجیب نیست، داستان موسی عجیب تر از داستان یوسف، چون در داستان یوسف همه اسباب برعکس عمل کردن. چجوری؟ برادرها انداختنش تو چاه تا محو بشه اسمش، همین در چاه انداختن بود که معروفش کرد. زلیخا انداختش تو زندان تا ذلیل بشه، همون زندان بود که عزیز مصرش کرد. اگه تو زندان نمیفتاد که عزیز مصر نمیشد. برادرهایی که گمش کردن پیداش کردن. کیو سو پیدا کرد؟ همونه که گمش کردن. از قضا سرگنگبین صفرا فزود، یعنی اون سببی که آمده ذلیلش کنه همون سبب عزیزش میکنه. چرا؟ چون خداوند میخواد نشون بده که یه بنده ای هست که این با من ارشاد معامله کرده، لذا من سبب و برعکس میکنم. علامه یه عبارت بسیار لطیف دارن سوره یوسفش توی تفسیر البیان، بسیار لطیف تر از المیزانه. یه بزرگواری میگفت انگار خودش اصلا اونجا بوده، این یه آدمی که خودش بوده تمام صحنه رو تصویر کرده، مثل یه داستان نویس. اونجا میگه که این داستان علامت نشانه قهر و غلبه حق تعالی بر اسباب است. خب حالا از این عجیبتر داستان موسی. چرا؟ چون موسی رو در دامن همونی تربیت میکنه که میخواسته از بین ببرتش. این خیلی عجیب، چون دیگه زلیخا که نمیخواست یوسف از بین ببره که، اینو اونجا تربیتش میکنه، اما موسی رو در دامن فرعون تربیت میکنه. وقتی میخواد قدرت خودش رو نشون بده اینطوری عمل میکنه، به قول حاج آقا کاسه رو میشکنه، تو کاسه شکسته آب رو نگه میداره. همه اونایی که فرزند دارن، مخصوصا اونایی که متدینن، بزرگترین نگرانیشون تربیت بچه‌شونه، ولی هیچ وقت از خودشون نپرسیدن که تو خودتو میتونی تربیت کنی که بچه‌تو میخوای تربیت کنی؟ اگه تو مردی برو خودتو تربیت کن. البته اون آقایی که گفت خدا به موسی گفت بچه تو بنداز تو دریا، یه جمله دیگه هم گفت، یه روز دیگه گفت که وظیفه پدر و مادر اینه که اسباب تربیت فرزند رو فراهم کنن، ولی نتیجه با پدر و مادر نیست. اسباب تربیتش رو فراهم کنن، اون چیزی که از دستشون میاد، ولی نتیجه دیگه با پدر و مادر نیست. یعنی حالا مثلا این هر کتابی دلش خواست بخونه و تربیت با خداست، بابا بذاریم مثلا این کتاب زالر هم بخونه، این معنی تربیت نیست. اون چیزی که از دستش برمیاد اسبابش رو فراهم کنه، ولی نتیجه به دست انسان نیست. این بچه با یه خلقی متولد میشه تا آخر داره این خلقو. شما بیا بکنی خلقو ازش، کنده نمیشه. اگه تونستی خلقو ازش جدا کنی، از خود آدم، آدم خلق خودش رو میتونه از خودش جدا کنه؟ نه، سرنوشتش مشخص نیست. مقدمش چیه؟ نتیجه چیه؟ حالا اینجا باید یه مطلب دیگه بگیم تا جواب سوال شما شد. ببینید اخلاق و خلق و خویی که انسان داره قابل تربیته، یعنی خودش به دست خودش میتونه این خلق و خویی رو که داره تحت تربیت قرار بده، ولی پدر و مادر یه مرحله از این فاصله دارن. یعنی من نمیتونم این خلقی که در جان اینا رو از بین ببرم، ولی میتونم اسباب. ببین مثلا بچه خودخواهه، خودخواه تا آخر. من چیکار میتونم بکنم؟ من نهایتا میتونم 4 تا الگوی عیسی رو بهش نشون بدم. اگر این خودش از درونش مایه تربیت جوشید، این چهار تا نمونه عیسی رو میبینه، آرام آرام میفهمه که عیسی از خودخواهی بهتره. آرام آرام خودخواهی رو میذاره کنار، این بچه که تا حالا خودخواه بود حالا میشه اهل عیسی. خیلی آدم های ترسو بودن که شجاع شدن. میخواد بگه که شما تأثیرتون فقط در حد درمینه که اسباب رو فراهم کنید، اما میتونید خلقش رو بکنین از درونش. اونی که میکنه شما نیستین، شما یه سببین در میان تمامی اسباب. اسباب فراوانی باید کار کنه تا این بچه تربیت بشه، شما یه سببشید. این در جای خودش درسته، منتها حق تعالی اراده خودش رو توزیم کرده توی اسباب. یعنی چی؟ یعنی آب مقهور خداست، اگه خدا بخواد آب سیراب نمیکنه. اما شما چند بار آب خوردین سیراب نکرده شما رو؟ چرا آب سیراب میکنه؟ چون خداوند اینطور تعیین کرده که در این دنیا آب سیراب کنه. منتها وظیفه من اینه که من اینو ساقی ندونم، وظیفه عملیم اینه که اینو بخورم، ولی وظیفه اعتقادیم اینه که اینو ساقی ندونم. وظیفه عملیم اینه که اسباب تربیت فرزندم رو فراهم کنم، ولی وظیفه اعتقادیم اینه که خودم رو مربی ندونم. این چیزی که ما میگیم در مرحله اعتقاده، نه در مرحله عمل. معنی اون حرف اون آقا نیست که برو بچه تو ولش کن به امان خدا، خودش تربیت یا میشه یا نمیشه دیگه. اصلا این حرف این معنی رو نداره. این حرف معنیش اینه که خودت رو مؤثر ندان. هر وقت خودت رو مؤثر ندانی، اتفاقا این لحظه شما مؤثری. اتفاقا تأثیر شما ماره اون لحظه‌ای که خودت رو مؤثر ندانستی. یه تکنیکایی هست، یه دونه فرفره رو میاره اینجا میذاره، میگه با چشت بچرخونش. طرف کلی زور میزنه، زحمت میکشه، بعد که دیگه میگه نشد بابا، همین که میگه نشد بابا، این فرفره شروع میکنه به چرخیدن. این مال این تکنیکای عادی. حالا الهیش اینه، آقای بهادینی فرزندش، دخترش مریض شده بود، مریضش هم از این مریضیه بود که چون خیلی قدیم بود، حالا میگم حسبه بوده چی بوده که مثلا میکشته، ایشون رفته روی پشت بون نشسته بود، با خودش گفته بود که ما چقدر عاجزیم. اومده بودن از پایین گفته بودن که بچه هزیون میگه. گفته چی میگه؟ گفته میگه نون میخوام. آخه این مثلا تب روی موت بوده، میگه به تب حسبه هم نباید نون میده. حالا میدونم حسبه بوده یا چیزی دیگه بوده، اصل داستان قرصه این بوده که یه بیماری داشته. میان میگن بچه میگه من نون میخوام، میگه ایشون گفته خب بهش بدی خوب شده. رفتن دیدن بچه خوب شده. این مال اون لحظه ای که میگه. هر وقت شما خودتون رو مؤثر در تربیت دونستین، شما هیچ اثر تربیتی نداری. بحث عمل نیست، نه اینکه بکشین کنار هیچ کاری نکنی. شما همه وظایف یک مادر رو، من همه وظایف یک پدر رو باید انجام، این همونی که میگه اسبابو فراهم کنه. اما من خودم مؤثر بدونم خیر، من همونی هم که در خودم تأثیر ندارم. حالا نمیدونم به کجا وصل شد. بحث عبودیت بود. ایشون فرمود که عبودیت یعنی برنامه ریزی نکنه، چون خدا قبلا براش برنامه ریزی کرده، براش برنامه ریزی کرده این تابع اوامر و نواهی باشه. یعنی چی؟ یعنی همینجوری که سلوک میکنه سلوک کنه. من تا ببینه الان اینجا وظیفش اینه که این کار انجام بده یا وظیفش اینه که این کار انجام نده. این میشه ذل عبودیت. اینا هیچ کدوم منافاتی ما حرف ما نیست. این هم درسته. این تکلیفی نیست، این انتخابه. شما میتونید بهترین ها رو انتخاب کنید. دیگه فردا بهت نمیگن که چرا بهترین ها رو انتخاب نکردی. بالاخره میگه من ببین، ما وظیفه‌مون تلاشه. ما وظیفه‌مون اینه که آنچه میتوانیم تلاش کنیم. حالا هر چی شد. قطعا بهترین کار کار فرهنگی. اونا رو وظیفه است، باید تشخیص وظیفه بده. شما رو جایی که مردده. اگر من تشخیص دادم، اولا به استعداد انسان ربط داره. مثلا شما الان به من میگو وظیفت اینه که کار فنی بکنی. من قطعا میدونم که وظیفه هم این نیست. برای اینکه من یه دونه پیچ تو خونمون شل میشه، 6 ماه 7 ماه میذاره صفرش نمیکنه. این کار فنی. من میدانم که من نمیتونم دیگه، از عهده من نمیاد این کار. اما شما مثلا بگو برو کلاس، از صبح تا شب من میرم کلاس خسته نمیشه. خب من میفهم زمینه من اینه. ببین انسان ممکنه یاد بچه سوم راهنمایی نفهمه، اول دبیرستان هم نفهمه، ولی نوعا وقتی که یه مقدار مراحلی، یه سری از مراحل علومی هم که ما میخوانیم چه در حوزه چه دانشگاه، مراحل عمومیه دیگه، معمولا این مراحل عمومی رو وقتی انسان طی میکنه اون زمینه خودش رو پیدا میکنه. معمولا کسی دیگه طولوش مثلا پایان زمان لیسانس که میرسه یا تو حوزه بالاخره پایه 6 و 7 و 8 که میخونه اون زمینه استعدادی خودش رو به دست میاره. اگر کسی در اون زمینه استعدادی خودش حرکت کرد، این آدم موفقه. من گندمم، از من نمیخوان که من جو بشم. حالا شما هرچی میخواد بگو، آقا واجب کفایی پزشک بشی. من اصلا ندارم استعداد این کارو. حالا شما بگو، وقتی ندارم اصلا بر من واجب نیست. من خودم میفهمم. منم یه زمانی خیلی به دنبال این بودم که زمینه خودم پیدا کنم. الان میدونم زمینم چیه. شما وقتی یه کمی تلاش کنید، جستجو کنید، یه کمی این علوم پایه رو وقتی بخونی، به یه نقطه‌ای که برسی متوجه میشی. شما میفهمید. بالاخره ببینید ابهام اول خیلی شدیده. یواش یواش ابهام به تعیین پیدا میکنه. شما مثلا سوم راهنمایی هستی، چقدر راهت مبهمه، بعد رشته ریاضی رو انتخاب میکنی، چقدر از احتمالات رو میذاری کنار. وقتی رشته انسانی رو انتخاب کردی، هزاران احتمال کنار گذاشتی، از هزاران احتمال 500 تا احتمال مقابل شماست. وقتی وارد دانشگاه شدی، از 500 تا احتمال میشه 50 تا احتمال. وقتی جلو میری، مرتب با هر قدمی که شما برمیداری میزان احتمالات کم میشه، به اون تعیینی که وظیفه شماست و استعداد شماست میرسی. پس اون چیزی که حاکمه بر انسان استعدادشه، استعداد اون زمینه ذاتیشه. اینو با یک کمی تأمل و تعمق پیدا میکنه.
مثلا اینا نوعا تو جامعه مثلا این تدریس درآمدش از مثلا یه شغل دیگه کمتره.
خب این مال
اینکه
ما مشترکی.
این یعنی اینکه من دارم خود شغلم
رو ازم میگیرم. این مال اینکه ما مشترک. این مال مشترک بوده.
البته تو اگه خدا بخواد از اون کاری که
همینطوره. همینجوره. همینطوره.